تلفظ میکنه، قرائت میکنه، میخونه که مثلا من سنگ دل چه اثر برم ز حضور ذکر دوام هو، که منظور او هست. و این به نظر ما از نقصایی است که باید رفع بکنیم، به این دلیل که ما وارثان اصالت زبان فارسی هستیم و بسیاری از مردم در مناطق دیگر میگن که مردم افغانستان زبانشون و تلفظشون از لحاظ اصالت بسیار دقیق و جالب هست، و چه خوب است که این رفع بشه.
بله بله بله، واقعا همین عبارت جان پدر کجاستی که خودش یک عبارت معمول است در افغانستان و آهنگین هست، چقدر از لحاظ عاطفی تاثیرگذار بود. یعنی همین گفته شما را تایید میکنه که بخصوص در ایران هم زبان ایرانی ما بسیار خوششان می از تلفظ کلمات، از آهنگین بودن کلمات و عبارات در افغانستان، و ما باید بیشتر روش خود بگیریم.
بله بله دقیقاً. ببینید نموزبان یک شخص تا حدود زیادی نمودار شخصیت و فرد میتونه باشه، و هر که با زبان سالمتری و درستری صحبت بکنه طبیعتاً اعتبار شخصیت و اعتبار دانش و فضل و بالاتر میره.
بله. تشکر از شما استاد نکات.
به اندازه تشکر استاد.
تشکر از شما همه دوستان.
رشته کرد از چیزی که گفتین. خدا نگهدار. بله. خب گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم، دیگر فرصتی نیست.
سلامت و سربلند باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مسها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت،
به نام آفریننده نور، بسم الله الرحمن الرحیم، به فجر سلام و به فجر آفرینان درود و سلام به شما هم نفسان، هم دلان و عاشقان، روزتان پر از خیر و برکت. عزیزان امروز 12 دی 1399 مصادف است با سال روز بازگشت عزتمندانه امام خمینی رحمت الله علیه به ایران بعد از سالها تبعید و آغاز دهه فجر. به همین مناسبت با ویژه برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم، و در همین ابتدا این ایام را به خدمت مردم شریف ایران و شما دوستداران انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دوستان، انقلاب 22 دی 1357 در ایران مرزهای این کشور را در نوردید و بسیار زود الگوی سایر انقلاب‌ها در منطقه شد، و دیدیم که کشورهایی مثل افغانستان، فلسطین و ترکیه و سایر کشورهایی که زیر چکمه‌های ظلم و استبداد استکبار جهانی به تعبیر رهبر فقید انقلاب خرد و میده شده بودند، چگونه از آن الهام گرفتند.
ما این که میگیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشد، ما میخواهیم این بیداری که در ایران واقع شد و خودشون را از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دادند و دست اونها را از مخازن خودشون کوتاه کردند، این در همه ملت ها و در همه دولت ها شد. آرزوی ما این است.
خمینی رحمت الله علیه به تردید شخصیت تاریخ ساز و بی‌نظیر قرن بیستم بود که مسیر تحولات دینی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در دنیا تغییر داد و افکار و اندیشه های ایشان به همه جهان صادر شد. از جمله کشورهایی که اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در آن به سرعت نفوذ کرد، کشور افغانستان بود. در این زمینه صحبت‌های جناب مختاری کارشناس افغان مسائل فرهنگی و اجتماعی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که پیشوای انقلاب امام راحل رحمت الله علیه فرمودند که انقلاب ما انفجار نور بود، هم انقلاب و جهاد مردم افغانستان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شتابی بسیار شدیدی گرفت و با حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران اهداف جهادی خودشان را دنبال کردند، امیدواری بیشتری پیدا کردند که اونها هم میتوانند نظامی برخواسته از اندیشه‌های کمونیسم را از کشورشان برچینم و همینطور در عرصه‌های فرهنگی از فرهنگ غنی ملت مسلمان ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌های فراوانی گرفتن و البته با توجه به جهادی که فراهم شد، زمینه فراهم گردید که میلیون‌ها مردم افغانستان به عنوان مهاجر در جمهوری اسلامی ساکن بشه. این خود سبب تبادل افکار و اندیشه‌ها و برگرفتن توده‌های مردم افغانستان از غنای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در عرصه‌های مختلف گردید که در کل برکات فراوانی برای مردم افغانستان داشته.
دوستان، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. بار دیگر تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دهه فجر و آغاز جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به خدمتتان و به امید خدا در روزهای آینده بیشتر با شما درباره رهاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. در ابتدای این بخش خبری گرامی می داریم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظما خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 سرطان 1360 هجری خورشیدی علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. امروز یک شنبه 12 دلو برابر با 31 جنوری 2021 میلادی آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 42 سال پیش در چنین روزی 12 دلو سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. همزمان با سال روز 12 بهمن 1357 هجری خورشیدی روز بازگشت پیروزمندانه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران، باسازی صحنه اسکورت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران از میدان هوایی مهرآباد تا بهشت زهرای تهران امروز با حرکت یگان بزرگ موتورسواران نیروهای مسلح به طور نمادین در مشهد در حال برگزاری است. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار اعزامی رادیو دری به این مراسم خانم حسین زاده. خانم حسین زاده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، تبریک عرض می کنم ایام الله دهه فجر و از شما می خواهیم در رابطه با برگزاری این مانور نمادین توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه در رادیو دری و همچنین تبریک عرض می کنم ایام الله دهه فجر. بله، همونطور که شما فرمودید امروز مراسم نمادینی برگزار شد در میدان شهدای شهر مشهد مقدس و رژه نمادین موتور تا موتور سواران ما داشتیم از فرودگاه مهرآباد تا میدان شهدا و گلباران جایگاه نمادین امام خمینی رحمت الله علیه. در ادامه مسئولین در این مراسم، مسئولین متعددی حضور داشتند که از جمله این مسئولین نهادهای آموزش پرورش، رؤسای آموزش و پرورش بودند. در ادامه برنامه بعد از قرائت قرآن و پخش صلوات خاصه، جناب آقای خدابنده مدیر کل اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی سخنرانی داشتند که ایشان ضمن گرامی داشت فجرآفرینان انقلاب دهه فجر تبریک گفتند و یادآور خاطرات شیرینی شدند که از او ایام داشتند. ایشان همچنین فرمودند که با ورود حضرت امام یک شور و شوقی در دل مردم ایجاد شده که وصف شدنی نیست و کسانی که در او ایام بودند و حضور داشتند میتونن فقط او درک کنن. همین حال ما در میدان شهدا هستیم، رژه سواران به پایان رسیده و همگی در میدان شهدا جمع هستن.
بله خانم حسین زاده بفرمایید. بله
ما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که مراسم تا چه ساعتی قرار هست که ادامه داشته باشه؟
مراسم دیگه لحظات پایانی خود خورتی میکنه. متصوران گلهایی که در دستشان به جایگاه نمادینی که در میدان شهدا درست کرده بودن فرستادن و همین حال همگی به صف هستن و پایان مراسم تا دقایق دیگه احتمالا اعلام خواهد شد.
بله تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
ادامه خبرها. عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که پس از شروع دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و طالبان در دوحه قطر، نمایندگان این گروه به صورت جدی وارد بحث نشدند. فوزیه کوفی در نشست جامعه فرهنگ و هنر که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت هیئت مذاکره کننده یک دست از کلیت جامعه متکثر افغانستان نمایندگی میکند، زیرا این کشور امروز نسبت به گذشته بسیار متحول شده است. این عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان افسود آن زمان گذشت که گروهی از سر اجبار مردم را وادار به پیروی از یک روایت خاص می‌کردند، چرا که احترام و اهتمام به پلورالیسم اجتماعی، مذهبی، قومی و جنسی افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در شرایط کنونی با اهمیت دانسته می‌شود. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت که هیئت گفتگو کننده دولت و نمایندگی از همه مردم افغانستان در دوحه حضور دارند، زیرا مردم افغانستان دهه هاست که برای رسیدن به صلح، ثبات و رفاه مبارزه و جانفشانی کردند. اکنون مستحق هستند تا از آنان نمایندگی درست و شایسته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست ویژه امنیتی موسوم به 7.5 از هماهنگی خوب بخش های غیر نظامی و دفاعی در اجرای تصمیمات دولت در ولایات این کشور به ویژه کابل و بامیان ابراز رضایت کرد. نشست ویژه امنیتی 7.5 بر ریاست محمد اشرف غنی برگزار و تصمیمات دولت در بخش‌های دفاعی و غیر نظامی با مصادیق آن در جامعه تطبیق داده می‌شود. رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت تطبیق تصمیمات هیئت دولت با مصادیق آن در جامعه نوید بخش آینده روشن برای کشور است. محمد اشرف غنی با اشاره به عملی شدن تصمیمات امنیتی برای کابل و بامیان گفت پیگیری و اجرای شدن تصمیم گیری ها در بخش های دفاعی و غیر نظامی برای حفظ حقوق شهروندی باعث تحرک در جامعه و افزایش روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی در آغاز این نشست در گزارشی از تصمیمات نشست های خود با مسئولان ولایت کابل و بامیان گفت این تصمیم ها در بخش های غیر نظامی و دفاعی اتخاذ شده است و اصلاحات صورت گرفته بستر را برای عملیاتی کردن همه تعهدات فراهم می کند. هیئت مذاکره کننده گروه طالبان علاقه‌ای به برگزاری نشست و هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان ندارد. با گزارش خبرگزاری آوا، وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت گروه طالبان خواهان صلح واقعی در این کشور نیستند، زیرا روی گفتگوها تمرکز نمی کنند. این اظهارات عمر در حالی مطرح می شود که پیش از این برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بودند که موفق نشدند با اعضای طالبان گفتگو کنند. مذاکرات دور دوم بین اعضای هیئت دولت افغانستان و طالبان از حدود 4 هفته قبل آغاز شد اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. روز گذشته عباس استانکزی یکی از اعضای ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان در مسکو هم گفت محمد اشرف غنی مانع صلح است و اگر وای استفاده دهد حاضر است با دولت جدید مذاکره کند. وزرای خارجه پاکستان و آمریکا در تماس تلفنی درباره آنچه که روند صلح در افغانستان مینامند گفتگو کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود گفت اسلام آباد بر اساس منافع مشترک در طیف وسیعی از زمینه‌ها و موضوعات آماده همکاری با واشنگتن است. در بیانیه صادر از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده است که شاه محمود قریشی در این تماس با آنتونی بلینکن گفته است صلح در افغانستان از طریق توافق سیاسی یکی از اهداف اساسی دو کشور به شمار می آید. در همین حال عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه از مقامات پیشین این کشور به دلیل دخالت در جنگ افغانستان انتقاد کرد و آن را اشتباهی بزرگ خواند. مذاکرات صلح افغانستان میان نمایندگانی از کابل و طالبان در هفته‌های گذشته در شهر دوحه قطر ادامه یافته بود اما برخی منابع از تعلیق موقت آن تا آغاز به کار دولت جدید در آمریکا خبر داده بودند. سازمان‌های اطلاعاتی افغانستان در پی تنش‌های روزافزون همزمان با نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور یک عضو برجسته طالبان را توقیف کردند. سازمان امنیت ملی افغانستان در توییتر نوشت نیروهای ویژه یک فرمانده طالبان به نام محمد معروف به حاجی لالا را که پست حاکم ولایت کابل در ساختار طالبان را به عهده داشت و عملیات این گروه در ولایات را هدایت می‌کند توقیف کردند. این گزارش افزود این توقیف در پی حمله موتورسیکل بمب گذاری شده صورت گرفت که منجر به کشته شدن 8 نیروی امنیتی در ولایت ننگرهار شده و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند. نشستی تحت عنوان مذاکرات صلح حکومت موقت فرصت‌ها و چالش‌ها روز گذشته در کابل برگزار شد. در ارتباط با محتوا و نتایج این نشست همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته با آقای انوری رهبر حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
محترم سید مهدی انوری رهبر حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان، به رهبری شما نشست پیرامون مذاکرات صلح حکومت موقت فرصت ها و چالش ها برگزار گردید. بفرمایید که در این نشست چه دیدگاه های مطرح شد؟
بزرگوار خیلی زیاد تشکر میکنم. ما در این نشست در ارتباط به وضعیت فعلی سیاسی کشور همچنان حفظ نظام و حفظ نظام جمهوریت و دستاوردهای سال اخیر که در افغانستان به دست آمده تاکید بر اینا شد و همچنان در کنارش به ارتباط به تعهدات تحریک طالبان که با اینکه 5000 طالب رها شد هیچگونه کاستی یا کمیت شدن در عملات انتحاری و قضایای دهشت‌افکنی در افغانستان نجات نشد، همچنان در قسمت به آغاز کار شورای عالی مصالحه می‌دهیم که واکنش‌های مختلف را به همراه داشت. ما هم انتظار داشتیم که در این قضایا از تمام طب‌های و اقشار کشور و همچنان احزاب کشور و گروه های دیگه کشور که در این زندگی زیست میکنن از این هم در اون باشه که متاسفانه او هم یک برخورد سلیطه‌ای داشتن در اون رستا و بجز کسایی که با سلیطه‌های مختلف در اونجا انتخاب شده کسایی دیگه عام مردم افغانستان یا احزاب دیگه افغانستان همچنان حضور ندارن در اونجا. با این ترتیب یک چیزایی را ما در اونجا بیان کردیم، تشکیل حکومت موقت هم اگر به اصطلاح تنها یا آخرین راه و گزینه باشه در او هم باید دستاوردهای 20 سال گذشته و همچنان حفظ نظام و جمهوریت در او باید تأکید و یا بررسی و یا مطرح بوده باشه. دیگر در این ارتباط ها ما صحبت هایی را داشتیم.
اما رئیس جمهور غنی مخالفتش را با حکومت موقت ابراز نموده و آن را عامل تشدید جنگ و خونریزی در کشور خوانده. شما چه فکر میکنین؟
ما گفتیم که اگر ما خود طبعا فعلا در افغانستان یک نظامی ایجاد شده 20 سال گذشته افغانستان در قسمت های مختلف رشد خود داشته، اگر در دوام حکومت بوده باشه و بخیر صلاح مردم افغانستان باشه خب خوب است که نظام دوام کنه و حکومت دوام بکنه. مهم شخص نیست برای ما یا برای مردم افغانستان، مهم حفظ نظام است، حفظ دستاوردهاست، آزادی بیان است، حفظ کرامت انسانی است، حفظ مذاهب مختلفی که در این کشور زندگی میکنن در راستایش باید اونا برنامه مشخص و واضح داشته باشند که هیچ گونه بر اصطلاح مانعی در خدمت های مختلفی که برتان یاد کردم نبوده باشه برای مردم افغانستان. اگر هم آخرین گزینه حکومت موقت باشه بعد از این میتونه که باز هم همین تاکیدات ما در خدمت هم باید مطرح باشه در قضیه حکومت موقت.
همچنان رئیس جمهور غنی خواهان حضور شمار معقول نیروهای آمریکایی در افغانستان گردید. فکر میکنین که با حضور نیروهای خارجی سال به نتیجه بنشینه؟ نگاه شما امروز در این نشست در خصوص حضور نیروهای خارجی چی بوده؟
نیروهای خارجی خب طبعا یک همکاری های در افغانستان داره ولی نیروهای خارجی نمیتونه دوامدار و به طور که تا زنده هستن در این کشور بوده باش بکنن، به خاطر از اینکه هر کشور خوش داره استقلال خود آزادی خود تصمیم خود خودش بگیره ولی اساس و اونا هم نخواد برشان خوشایند باشه که تا آخر عمر در اینجا در افغانستان تا آخر زمان اینجا بوده باشن.
نشست از طالبان و دولت افغانستان چه خواست داشت مشخص؟
نشست ما خواست مایی بود از گروه طالبان که بپذیرن که اینا متعلق به همین خاک و همین کشور و همین دیار هستند و باید به زودترین فرصت ما خواست ما و مردم افغانستانی هست که اینا یک آتش بست را ایجاد بکنند تا زمانی که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد. اگر واقعا هدف صلح هست پس باید در قدم اول اینا به آتش بست فکر بکنند تا حداقل مردم آرام باشند و اگر هم اینا آتش بست نمی کنند اینا میتونند به هدف خود بزنند، نه که در خیابان و در سرک و در همه جای اینا انتحار کنند و مردم بیچاره و فقیری که سالها تباه شده در کشور ما اونا باز تباه شد.
اما طالبان خواهان آزادی سایر زندانیان خود و همچنان بیرون کشیدن نام سران طالبان از لیست سیاه هستند. نظر شما در این راستا چیست؟ چی باید شود؟
نظر ما خوبه اینا 5000 طالب رها کردن ولی کدام ثمره ای همچنان یک کدام واکنشی مثبتی از اون طرف دیده نشده که به اصطلاح ضمانتی هست که اینا این کار بکنن باز هیچ گونه تذلیل اظهار یا خشونت در افغانستان نبوده باشه. با نظر ما این گفتنهایی که ما این تو کنیم شما این تو کنیم شرط بند شرط بگذارن یا شرط قبول بکنن این نتیجه نمیده. اگر واقعا صلح اینا بخواین میتونن راحت تر از این قضیه بتونن به اون برسن یا رسیدگی شود.
به چند خبر دیگر توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تسلیحات فرانسوی در کنار دیگر سلاح‌های غربی را عامل اصلی بی‌ثباتی در خلیج فارس دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز در واکنش به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت برجام یک توافق چند جانبه بین المللی است که توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید و تثبیت شده و به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرف‌های آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اظهار داشت آمریکا از این توافق خارج شده و اروپا در حفظ آن ناتوان بوده است و اگر تمایلی به احیا و حفظ برجام وجود دارد راه حل آن ساده است. آمریکا با برجام بازگردد و تمامی تحریم‌های برجامی و غیر برجامی که در دوره رئیس جمهور پیشین آن کشور وضع شده آن را رفع کند. خطیب زاده با اشاره به فروش انبوه تسلیحات توسط فرانسه به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصریح کرد اگر مقامات فرانسوی نگران فروش تسلیحات هنگفت خود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند، بهتر است در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت رونق اقتصادی عرب با بازگشایی محورهای مواصلاتی منطقه تحقق می‌یابد. محمد جواد ظریف شنبه شب در جریان سفر منطقه خود در بازدید از مرز جلفا در حاشیه دیدار با مقامات جمهوری خودمختار نخجوان و بازدید از مرز ایران و نخجوان اظهار کرد اولین خط مواصلاتی که میتواند بازگشایی شود خط جلفا نخجوان ارمنستان است که موجب رونق دوباره منطقه جلفا و عرس می شود. وی در این بازدیدها که با همراهی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد عرس، والی آذربایجان شرقی و مسئولان این ولایت انجام شد، در جریان وضعیت تبادلات مرزی دو کشور قرار گرفت. ظریف در حاشیه این بازدیدها با ابراز خوشنودی از پایان جنگ قره‌باغ و ابراز امیدواری نسبت به برقراری صلح و دوستی در منطقه گفت اکنون زمانی است که همه ما باید نگاه رو به جلو داشته باشیم. و نیروهای سازمان هشت و شبی عراق حمله گروه تروریستی داعش به ناحیه راهبردی جرفان نصر در ولایت بابل را خنسا کردند. با گزارش ایرنا در بیانیه سازمان هشت و شبی عراق آمده است فرماندهی ستاد عملیات در سازمان هشت و شبی عراق حمله هسته‌های تروریستی داعش در ناحیه الفارسیه در منطقه جرفان نصر در شمال ولایت بابل را دفع کرد. و اما نوبت میرسه به برنامه بررسی مطبوعات ایران. در ابتدا مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان بازی دو جانبه مکرون با بایدن و بن سلمان تقدیم حضورتان می شود. سیاست مهار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا و غرب از چند دهه قبل پیگیری می شود و فراخور شرایط زمانی بازیگران متفاوتی نیز پیدا کرده است. این روزها دولت بایدن با سیاست چند جانبه گرایی در جهت پیاده کردن سیاست‌های آمریکا در جهان و افزایش فشار پلکانی علیه ایران در حال حرکت است. از سوی دیگر سعودی‌ها نیز که حساب ویژه روی ترامپ و سیاست فشار حداکثری او علیه ایران باز کرده بودند، این روزها در حال دست و پا زدن برای تعریف جایگاهی در سیاست دولت جدید آمریکا هستند، با طوری که با تازگی در یک زیاده‌خواهی کاملا غیر معقول و غیر منطقی خواستار مشارکت در گفتگوهای برجامی شده است. این خواسته به حد غیر دیپلماتیک بود که هیچ یک از مقامات رسمی کشورهای دخیل در برجام در خصوص آن موضع نگرفتند، تا اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در یک اقدام عجیب خواستار حضور عربستان سعودی در مذاکرات برجامی شد، درخواستی که البته با پاسخ صریح وزارت خارجه ایران رد شد. اما اینکه چرا فرانسه در این شرایط سنگ عربستان را به سینه می‌زند دلایل گوناگونی وجود دارد. نخست اینکه رئیس جمهور فرانسه سعی دارد با موضع‌گیری علیه ایران و تقویت دیپلماتیک آل سعود در منطقه و در برابر همسایه شمالی مسیر دلارهای سعودی را از واشنگتن به پاریس منحرف کند. از سوی پاریس هیچ بعدش نمی‌آید که از فرصت تعلیق قراردادهای فروش سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا به عربستان کمال استفاده را ببرد و با عربستانی که نیمی از صادرات تسلیحاتی آمریکا را به خود اختصاص داده است وارد مذاکرات گسترده ی تسلیحاتی شود. از سوی دیگر حدود یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار خواهد شد و مکرون می تواند با ثبت قراردادهای سنگین نظامی با ریاض دلارهای سعودی را به حساب فرانسه واریز کند. طالبان با آمریکا تلفن قرمز دارد. این عنوان انتخابی از روزنامه جوان است. طی هفته‌های اخیر به خصوص بعد از به بن‌بست خوردن مذاکرات دولت افغانستان با طالبان در دوحه، حملات به نیروهای دولتی در افغانستان تشدید شده است. ورود جو بایدن به کاخ سفید که وعده کرده در توافق با طالبان و خروج نیروهای آمریکایی بازنگری خواهد کرد، حجم عملیات‌ها در مناطق مختلف افغانستان را تشدید کرده، ولی طی ماه‌های اخیر تقریبا هیچ گزارشی از حمله به نیروهای آمریکایی در افغانستان منتشر نشده است. در حالی که رئیس جمهور جدید آمریکا توافق طالبان با آمریکا را به چالش کشیده، سخنان دیروز عباس استانکزای عضو هیئت نظامی طالبان و مسکو یک بعد جدید از توافق سال قبل آمریکا با طالبان را افشا می‌کند. انتشار کانال ارتباطی طالبان با نظامیان آمریکا همزمان شده با انتشار یک کست صوتی بحث برانگیز مربوط به محمد امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان که دو روز قبل به بیرون درس کرده و دولت افغانستان را به دردسر انداخته است. احمدی در این کست ویدیویی گفته که روی اینکه از رئیس جمهور حمایت شود زیاد وقت خود را هزینه نکنید. غنی قربانی اول است. هیچ حامی در جهان ندارد. ظاهرا همین اظهار نظر عضو مذاکره کننده دولت افغانستان عباس استانکزای عضو تیم طالبان را تشویق کرد که در مسکو طرح تشکیل دولت موقت و کنارگیری غنی را مطرح کند، موضعی که باعث شد دیروز محمد اشرف غنی با آن واکنش نشان دهد. غنی در واکنش به این پیشنهاد طالبان گفته که تجربه افغانستان نشان می‌دهد سرانجام این گونه دولت‌های موقت خونریزی است. مسکن وام بانک جهانی برای دردهای مردم لبنان هم عنوان انتخابی از روزنامه ایران است. در حالی که اما و اگرهای تشکیل کابینه جدید لبنان آتش اختلاف میان رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور را شعله‌ور کرده است، مردم این کشور با امضا رسیدن قرضه 246 میلیون دلاری کشور خود از بانک جهانی به التیام زخم‌های ناسور خود از فقر و کرونا امیدوار شدند. گرچه هنوز مشخص نیست که قرار است این سرمایه با چه ساز و کاری به خانواده‌های نیازمند این کشور پرداخت شود و گمانه‌های متفاوت درباره آن نگرانی‌ها را افزایش داده است، اما میشلون رئیس جمهور لبنان با نگاهی به اعتراضات هفته گذشته بر توزیع این پول در میان خانواده‌های فقیر در پروسه شفاف و عادلانه و در ساختار برنامه اقتصادی دولت تأکید کرد. بدون شک در شرایط بحران کرونایی و اقتصاد متزلزل لبنان خروش مردم دور از ذهن نبود و لبنان در یک هفته گذشته شاهد تظاهرات بسیار گسترده به ویژه در طرابلس، دومین شهر بزرگ این کشور و بسیاری از شهرهای فقیر خود بود. این در حالی است که حسن دیاب صدر اعظم مصطفی لبنان این اقدامات را مورد نقد قرار داد. میشلون رئیس جمهوری این کشور نیز با انتقاد از آشوب‌های اخیر گفت چالش های ما توقیف تک تک کسانی است که این آشوب را بپا کردند، اظهاراتی که صدای حامیان حقوق بشر را درآورد. سعد حریری صدر اعظم مکلف لبنان که چند ماهی است با بهانه های مختلف و اختلاف افغانی با رئیس جمهوری اقدام حیاتی تشکیل کابینه را به تعویق می اندازد، در حالی در جبهه منتقدان اعتراضات گسترده طرابلس برآمد و آنها را جرایم سازمان یافته ای از سوی احزاب مخالف عنوان کرد که منابع نزدیک به کاخ بابدا از افزایش اختلافات او با میشل اون خبر دادند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام در
درست بکنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
تا مبدأ
نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی مهمان لحظه های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می کنیم آغاز برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند در زمینه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام. ابتدا بشنویم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. به سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
شنونده محترمی گفتند که چگونه می توان در کودکان و نوجوانان روحیه پشتکار و مقاومت با وجود آورد؟ برادر محترمی پرسیدند که یک پسر 11 ساله و یک دختر 5 ساله دارم. اینا در خانه همراهی هم زیاد جنگ و لجبازی میکنن، مثلا سر غذا خوردن، تلویزیون دیدن و خیلی کارهای دیگه. لطفاً برای حل این مشکل راهنمایی بفرمایید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، ما آدم ها نیاز داریم برای خوب زندگی کردن مهارت های مختلفی را یاد بگیریم. تلاش پشتکار نیز یکی از این مهارت هاست. شاید بگویید که تلاش کردن که دیگر آموزش نمی خواهد، چرا که بچه ها از همان ابتدای کودکی خودشان به اندازه کافی اهل تلاش هستند. درست است که بچه ها برای هر چیز کوچکی به دفعات زیاد تلاش می کنند و به قول شما خودشان به اندازه کافی اهل تلاشند. اما متاسفانه ما پدر و مادرها با برخی شیوه های تربیتی اشتباه ذوق تلاش پشتکار داشتن را در آنها کور می کنیم. برای مثال در حالی که کودکمان با ذوق و شوق از اینکه میتواند چهار دست و پا روی زمین حرکت کند دارد خودش را به سمت سامانبازی‌های مورد علاقه‌اش میکشاند، ما با یک اشتباه راهبردی سامانبازی را به دستش میدیم و به خیال خودمان لطفی هم به او کردیم، غافل از اینکه لذت اصلی برای کودک ما همان مسیر رفتن به سمت سامانبازی بوده است، نه خود سامانبازی. بنابراین اولین راهکار برای تقویت روحیه تلاش پشتکار در کودکان آن است که با آنها فرصت چشیدن طعم تلاش کردن را بدهیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب بریم سراغ سوال اول برنامه امروز. حجت الاسلام تراشیون آمده هستند که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشند. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما. استاد، شنوندی محترمی گفتند که چگونه میتوان در کودکان و نوجوانان روحیه پشتکار و مقاومت با وجود آورد؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. یکی دیگر ویژگی هایی که میتوان به عنوان یک شاخصه مهم تربیتی مطرح کرد این است که فرزندانمون رو باید با روحیه مقاوم و پشتکار تربیت بکنیم. یعنی فرزندان هم باید روحیه مقاوم رو در خودشون داشته باشن، هم پشتکار و مداومت در کارها رو داشته باشن. میدونید که ماهایی که خودتن بالاخره آدم سنی ازش گذشته در عرصه های مختلف زندگی میبینید برخی از امور واقعا نیاز به این روحیه پشتکار داره که انسان بتونه اون مسیر ترقی و رشد رو طی بکنه. مثلا شما در عبادت خدا میبینید که انسان نیاز به روحیه پشتکار داره، اینی که نه یه روز نماز بخونه یه روز نخونه، نه، این باید پشت کار داشت، دائم این عبادت الهی رو انجام داد. بلازم این برمیگرده به گذشته تربیتی بچه ها. همین الان ما بچه هایی رو میشناسیم که 7-8 سالشونه، مثلا دختر بچه هایی خیلی راحت هم روزه میگیرن، فعالیت هاشون هم میکنن، بازیگوشیشون رو هم دارن و روزه شون هم میگیرن. خب پدر مادر مسیر تربیتیشون رو اینجوری قرار دادن. وقت از اون طرف شما گاهی اوقات میبینی بچه سالمه، مشکلی هم نداره، تو سن 18-19 سالگی هی ناله میکنه که من نمیتونم روزه بگیرم. خب معلومه برای این روز آماده نشده، ما آمادش نکردیم. ولذا منجر به این میشه که گاهی اوقات در برابر برخی از رفتارهای دینی و عبادی کم بیاره. منهای اون حتی در عرصه های کاری، شغلی، علمی، خب روی پشت کار خیلی مهمه. شما برخی از بچه ها رو میبینید که بزرگ میشن، وارد یه عرصه شغلی و کاری میشن، همت میکنن، واقعا میبینیم تو کارشون هم موفقن، کم هم نمیارن و معمولا پله‌های ترقی رو هم طی میکنن. ولی برخی میبینن میره وارد یه شغلی میشه، یه چند سباهی اونجا مشغوله، کم میاره واقعا، نه لحاظ مالی، لحاظ روحیه‌ای کم میاره، شغلش عوض میکنه میره سراغ یه کار دیگه. گاهی اوقات میبینید توی پروسه زمانی کوتاه مدت چند نوع شغل رو این عوض میکنه. گاهی اوقات سراغ یه رشته ورزشی میره، میدون استدامت و مقاومت رو و پشتکار رو تون رشته ورزشی نداره، هی از این شاخه به اون شاخه. خب حالا باید چی کار کرد که این روی مقاوم رو در بچه ها ایجاد کرد؟ من به دو سه نکته اشاره میکنم. نکته اول اینه که ما تو زمین بازی بچه ها گاهی اوقات بازی نکنیم. یعنی یه موقعی حتی بچه ها پیاده روی با ما دارن میان، یه 5-6 قدم راه میاد میگه مامان من خسته شدم منو بغلم کن. نه، یه هدف کوتاه مدتی براش مشخص کنیم، مثلا بگیم نگاه کن مادر جون تا اون تیر چراغ برق بعدی پیاده بیا، بعدش مثلا من کمکت میکنم، مثلا منم تا اون تیر بعدی تو رو بغلت میکنم. ببینیم او نبینه این رو که تا یه جای ابراز خستگی کرد ما تسلیمش میشیم. خب ببینیم اینها به تدریج روی پشتکار رو و مداومت رو و مقاومت رو در بچه ها ایجاد میکنه. این نکته اول. نکته دوم، استفاده از داستان‌های مناسبه. ما داستان‌هایی رو برای فرزندانمون بیان بکنیم که شخصیت‌های اول این داستان اون روی مقاومت رو، تلاشگری رو دارن و پیش میرن. به اوقات ما میتونیم حتی داستان‌های بزرگواران رو برای فرزندانمون بگیم که از اونها الگو پذیری کنن و به نوعی همزاد پنداری بکنن و این روحیه مقاوم درشون شکل بگیم. سوم، ما خودمون الگوی خوبی برای اونها باشیم. مثلا مادری که حالا داره خونه رو نظافت میکنه، یکم کار انجام میده میگه نه دیگه من خسته شدم، نمیدونم باید چی کار کنم، اصلا دیگه حوصله این کار رو ندارم. خب داره الگوی غلط به فرزندانش میده. ولی بچه‌هایی که مادر رو میبینن حتی خسته شده ولی میگه من یه هدفی دارم و اینکه این خونه نظیف و تمیز بشه، تا آخر راه میره، بچه‌هاش هم این روحیه رو پیدا میکنن. یا پدر همینطور، پدری که بالاخره دست به یه کاری میزنه کم نمیاره، میگه من باید تا آخر این کار رو انجام بدم. پس ببینید من 3 تا نکته تربیتی رو اینجا محضر شنوندگان و خوب برنامه عرض کردم که با توجه به این نکات میتونن انشالله اون روحی مداومت و پشتکار رو در فرزندانش رو ایجاد کنن، هرچند منحصر در این هم نیست. در این حال که ما باید به توان جسمی بچه هامون توجه بکنیم، برنامه ریز باشن بچه ها، ما براشون برنامه ریزی هایی داشته باشیم. بچه هایی که زیاد پای تلویزیون میشنن، پای بازی کامپیوتری، پای تبلت، پای گوشی تلفن همراه مینشینن، اینا معمولا آدمای ضعیفی از لحاظ روحیه و توان میشن، حوصله‌شون به کارهای دیگه نمیرسه. بلکه نه، حتی بچه‌ها میخوان تلویزیون ببینن برای شما برنامه داشته باشن، در این حالی که بتونیم یه سری فعالیت‌های منظم و هدفداری رو هم در همین ایام تابستان برای فرزندانمون طراحی بکنیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، آیا تا به حال شده خواهر و برادری را ببینید که با هم دعوا نکنند؟ به ندرت اتفاق میافتد که خواهر و برادر با هم دعوا نکرده باشند. معمولا خواهر و برادرها به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل خاصی برای شروع دعوا نیاز ندارند. کوچکترین و بی اهمیت ترین موضوعات می توانند جنگ بزرگی میان آنها به راه بیندازد. اما جالب اینجاست که بیشتر این دعواها به همان سرعت که شروع می شوند به همان سرعت هم پایان می یابند. اما گاهی همین دعواهای بی اهمیت کودکانه در روحیه آنها چنان تأثیر می گذارد که تا پایان عمر در خاطر آنها باقی می ماند. گاهی بحث های ساده کودکانه می تواند مشاجرات بزرگ و مهمی را میان پدر و مادر با وجود بیاورد. بسیار مهم است که والدین مراقب باشند دلیل بروز اختلاف میان فرزندانشان نشوند و ارتباط پاک، صمیمانه و کودکانه آنها را خدشه‌دار نکنند. یکی از مهمترین وظایف والدین آن است که هرچه سریع‌تر و با روشی کاملا منطقی و عادلانه به اختلافات میان فرزندانشان خاتمه دهند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال بعدی برنامه امروز را برادر محترمی پیامک زدند و پرسیدند، گفتند که یک پسر 11 ساله و یک دختر 5 ساله دارم که خیلی در خانه همراه هم جنگ و لجبازی میکنن، مثلا سر غذا خوردن یا تلویزیون دیدن با هم مشاجره و دعوا میکنن، لطفا برای حل این مشکل راهنمایی بفرمایید. میشنویم پاسخ استاد تراشیون را.
بچه‌هایی که خیلی با هم دیگه دعوا میکنن چند تا دلیل داره. من این دلایل رو میشمارم. یه دلیلش کاملا طبیعیه، یعنی خیلی مواقع خواهر برادرها تو محیط خونه چون به اون رشد و تکامل عقلی نرسیدن که بتونن به خوبی با همدیگه تعامل بکنن، منجر به این میشه که گاهی اوقات دعواهایی رو با همدیگه دارن و کمتر خونه‌ای هم هست که دوتا خواهر یا دوتا برادر یا یه خواهر یا برادر یا نه اصلا بیشتر از این وجود نداشته باشه در خانه و اختلاف و دعوا و گاهی اوقات درگیری ها و گاهی اوقات این لجاجت ها نباشه. حالا اون کاری که ما باید بکنیم به عنوان نکته دوم میخوام عرض بکنم اینه که این رو کاهشش بدیم، نمیتونیم به صفر برسونیم. چطور میشه این کار رو انجام داد؟ ببینید خیلی مواقع وقتی شما والدین میپرسین که وقتی اینها مشغول یه کاری هم هستن دوتاشون نه یکیشون، آیا بازم با هم دیگه درگیری دارن؟ میگن نه. وقتی مشغولن فعال هستن دارن یه کاری رو هر کدومشون انجام میدن، مینیمم کمتر میبینیم که لجاجت بکنن، دعوا بکنن. بذار پس عامل دوم عامل بیکاریه که زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای دعوا و درگیری. حالا من اینجا یه شوخی کوچیکی هم با شنوندگان داشته باشم، گاهی اوقات خود ما پدر مادرام همینجوریم، زن و شوهرا وقتی بیکاریامون زیاد میشه این اختلاف نظرها و دعواهامون گاهی اوقات افزایش پیدا میکنه. حتی آمار نشون میده روزهای جمعه دعوای زن و شوهرها بیشتره. شاید علتش همینه، یعنی گاهی اوقات خود نفس بیکار بودن خودش آسیبه. لذا یه حکیمی جمله زیبایی داره، او میگوید انسانهای پرکار انسانهای سالمتری هستند. پس ما باید بچه هامون را حتما به سمت پرکاری و فعالیت ببریم که این درگیری ها کمتر بشه. نکته سوم اینه که خود نقش والدین در اختلافات بچه ها خیلی مهمه. اگر ما گاهی اوقات میبینیم بچه ها با هم دیگه دارن اختلاف پیدا میکنن، ما بریم طرفداری از یکی بکنیم یا نه اصلا بریم قضاوت بکنیم بین اختلافات اینا، بعدها میبینیم مشکلاتشون بیشتر میشه. لذا توصیه اینه که ما به جای اینکه قضاوت بکنیم دعواهای اونها رو، بریم میانجیگری بکنیم. یعنی تا میبینیم داره اختلافشون شروع میشه ما وسط دعوای اینا یا اختلافشون قرار بگیریم، کمکشون بکنیم که بتونن مشکلشون رو حل بکنن. نکته چهارمی که میشه باز به عنوان یک توصیه داشت برای اینکه اختلاف ها، ما بیاییم از گروه های همسالشون هم استفاده بکنیم. مثلا خب الان یه پسر 5 ساله یه پسر 10 ساله در محیط خونه تقریبا غیر از پسر بودن و چه شباهت دیگه ای ندارن. اینا تو دو گروه سنی قرار دارن، اینا سنشون متفاوته، نیازهاشون متفاوته. خب اینا اگر بخواهن در کنار همدیگه آرامشی داشته باشن شاید کمتر اتفاق بیفته. لذا ما بیاییم از همسالان و همبازی‌هایی که تو گروه سنی اونها و دوره سنی اونها هم هست استفاده بکنه. اینا رو میتونه انشالله کمتر بکنه. اما یه توصیه هم برای خود پدر و مادر دارم. نگاه کنین، خود ما هم باید تو این زمینه خیلی آرامشمون رو حفظ بکنیم. یعنی اگر دیدیم بچه ها درگیر دارن با هم دیگه میشن، یه بخشی از درگیری ها عرض کردم طبیعه، ممکن اصلا به خودی خود خود اینها بتونن این رو حلش بکنن. من اینو بعد نیم حالا یواشکی هم به والدین بود، یه بخشی این اصلا خوبه. یعنی اصلا برخی از درگیری ها بین بچه ها واقعا یه نعمته. میدونین چرا؟ دلیلش اینه که اینها یه درگیری با هم دیگه پیدا میکنن، قدرت حل مسئله شون میره بالا اگر ما زود ورود پیدا نکنیم. یعنی خود اینا مشکلشون رو با هم دیگه حل میکنن، یعنی اینا بعدها موفق ترن. چرا ما میگیم تک فرزندها معمولا تو زندگی آیندهشون درصد موفقیتشون پایین تر از اون تعداد بچه‌هایی هستش که توی خونه هستن اینا بعدن ازدواج میکنن؟ درش اینه که این یک بوده، تنها بوده، زوجیت ها رو نفهمیده. وقتی میره زوجیت اتفاق میفته میبینین درگیری هاش ممکنه بیشتره. ولی بچه هایی که نه تو خونه زوجن، یعنی بالاخره خواهر داره، برادر داره، اختلاف پیدا میکنن، اختلافاتشون رو حل میکنن، در آینده موفق تر خواهم بود تو حل مسئله. ولی اینجا صبوری ما والدین رو بیشتر میطلبه. ما نه و زودت کوره به در بریم، عصبی بشیم و تندی بکنیم.
دوستان عزیز، از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما بودید سپاسگزاریم. ایام با کامتان، تا فرصت دیگر، بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام آن یگانه همیشه حاضر و ناظر. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که توفیق نماز اول وقت نصیب همه ما شود. همراهان عزیز رادیو دری، امروز 12 بهمن ماه هست و اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی. این ایام را خدمت همه شما شنونده های خوب تبریک عرض میکنیم. یارب اسیرم و دل من در پناه توست، بیتابم و قرار دلم یک نگاه توست. چندان اسیر خواهش نفسم که غافلم از دست رفته را طلب بارگاه توست. رو بر متاب از من آلوده ای کریم، گوید دلم که قهر خدا از گناه توست. گفتم به دل شکسته جوابی نمی رسد، گفتی جواب درگه ما سوز آه توست. ای روزی دعا و مناجات نزد تو، حالی بده که اهل گناه عذر خواه توست. خداوندا، در این لحظه های ناب و عزیز مرا در سایه رحمتت پناه ده. با هزاران امید به درگاه تو آمدم تا از نو تازه شوم، تا دوباره آغاز شوم، تا مرا به نور رحمانیت خود در گروه بندگان خاص تو قرار دهد. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:06 خواهد بود. یکی از اعمالی که در احادیث و روایات بارها با آن سفارش شده، تلاوت قرآن کریم، خواندن سوره های قرآن کریم در موقعیت ها و زمان های مختلف است و یکی از اموری است که برای گشایش در کارها و نورانی شدن قلب و اتصال به منبع نور بر آن تاکید زیادی شده. اما قسمی که گفته شد، خواندن هر کدام از سوره ها ویژگی خاص خودش داره و برای هر امری خواندن یک سوره خاص سفارش بیشتری شده. در کتاب شریف مفاتیح الجنان در اهمیت و جایگاه سوره مبارکه حمد این طور آمده: در زمان خاص اگر شخصی آن را بخواند، خداوند او را به آرزوی مادی و معنوی می رساند، از بسیاری مصایب نجات می دهد و اگر کسی موقع خواب 7 بار بخواند، به جز مرگ از همه چیز در امان خواهد. بیم است که سودایت دیوانه کند ما را، در شهر به بدنامی افسانه کند ما را. بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری، ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را. در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را. زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده، زان پیش که زنجیرت دیوانه کند ما را. زین گونه ضعیف ار من در زلف تو آویزم، مشاطه به جای مو در شا نکند ما را. من میزده دوشم، شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستانه کند ما را.
یا رحمان یا علام، یا رحمان یا علام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا دیان یا برهان، یا دیان یا برهان، یا
با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این لحظه در بخش احکام صحبت های حجت الاسلام آقا بابا را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. توفیق داریم در این بخش با بیان نکات مهم